أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله على سيدنا محمد آله الطاهرين. جلد چهارم بهار الانوار، کتاب توحید، باب پنجم، انه تعالی خالق کل شی و لیس الموجد و المعدم الا الله تعالی و انه ما سواه مخلوق. از این باب آیات خوندیم و یک حدیث هم خوندیم، اما دوباره برمیگردیم به آیات مبارکه، به تفسیر مختصری از اینها عرض کنیم. اول الآیات سوره مبارکه رعد، قل الله خالق و کل شیئن، آیه 16. برای اینکه این آیه شریفه روشن بشه بهتر اینه که کل آیه رو بخونیم. یه قسمتی از آیه است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل من رب السماوات والارض. قل الله. قل افاتخذتم من دونه اولیاء لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه وتشابه الخلق عليه قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. بگو پروردگار آسمان ها و زمین کیست؟ بگو خدا. بگو آیا جز او سرپرستانی گرفته اید که اختیار سود و زیان خود را ندارند؟ قل افاتخذتم من دونه اولیاء لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا. خودشون مالک هیچی نیستن، اونا چجوری میتونن به شما کمک کنن؟ بگو آیا نابینا و بینا یکسانند یا تاریکی ها و روشنی برابرند؟ یا برای خدا شریکانی پنداشتند که هم مانند آفرینش او آفریدند و در نتیجه این دو آفرینش به اونها مشتبه شده؟ خالقی دیگه هست که مثلا خلقت هایی داره، شما نمیدونید خلقت شما هم مال کدومش. بگو خدا آفریننده هر چیزی است. قل الله خالق کل شی و او سگانه قهار و هو الواحد القهار. حال که معلوم شد تدبیر آسمان ها و زمین به دست خداست و تنها او مالک نفع و ضرر است و همه موجودات نیز او را سجده میکنه، به پیامبر دستور میدهد از مشرکان بپرس چه کسی رب آسمان ها و زمین و مالک و مدبر اونهاست. چون جواب روشن است دستور میدهد که خودت در جواب بگو الله. شاید هم به این خاطر که مشرکین لجباز حاضر نبودن به توحید و رب بودن خدا اقرار کنه. بگو با اینکه خدا پروردگار و رب شماست و مالک هر نفع و ضرری است، پس چرا غیر او را ولی و رب خود میگیرید؟ همونها که حتی مالک نفع و ضرر خود هم نیستن، چه رسد به اون که بخواهند مشکل کسی رو حل کنه. بعد از اون که حجت رو بر مشتکان تمام میکند، با دو مثال حال مؤمن و کافر و وضع ایمان و کفر را مجسم میسازه. آیا کافری که با وجود تمام دلائل تسلیم حق نمیشود و همچنان کور میماند، با مؤمنی که تسلیم آیات روشن الهی شده و بیناگشته برابر است؟ کدام عاقلی این دو را یکی می داند؟ بعد و آیا ظلمات کفر با نور حق یکسان است؟ اگر مشرکین دارای عقل سلیم باشند، باید مؤمن را بر کافر و ایمان را بر کفر برتری دهند و تسلیم حق شوند و به خدا ایمان آورند. با این دو مثال این مطلب را گوشزد می کند که برای پذیرش حقیقت هم چشم بینا لازم است و هم نور. پس وای به حال کسی که هم نابیناست و هم در ظلمت گام برمی‌داره. اگر با این استدلال ها تصمیم حق نشوند و ربوبیت خدا را نپذیرند، چاره ای ندارند جز این که بگویند خدایان اونها نیست، در خلقت موجودات شریک خدا هست. آیا اونها چنین اعتقادی دارند؟ اینطور نیست، چون خود اونها هم قبول دارند که خدا تنها خالق است. لذا بلا فاصله می فرماید بگو خدا خالق همه چیست و اوست واحد و قهار، یعنی در خالقیتش واحد است و شریکی ندارد. و چگونه شریک داشته باشد در حالی که قهار است و بر هر کثرتی قاهر است؟ در واقع این دو میگوید که خلقت و تدبیر از هم جدا نیستند. اگر مشرکین الله را خالق میدانند که همین طور است، پس باید او را تنها مدبر هستی بدانند و از خدایان خود دست بردارند، چون همونطور که در آیات قبلی آمد تدبیر چیزی جز خلقت حساب شده نیست. آفتاب حساب شده خلق شده، ماه حساب شده خلق شده، آب حساب شده، انسان حساب شده، گیاهان حساب شده، حیوانات حساب شده، همه چی خلق حساب شده دارن، خلقت حساب شده دارن. بس دیگه تدبیر همینه دیگه، همه چی به اندازه لازم آفریده شد دیگه. کس دیگه میخواد تدبیر کنه میخواد چیکار کنه؟ میخواد یه خلق دیگه ای بیافرینه که میگه شما کس دیگه خالق نیست؟ پس دیگر نیازی به خدای باران و خدای دریا، خب همه چی رو خدا، خالق باران کیه؟ خالق دریا کیه؟ خالق زمین و آسمان کیه؟ خالق گیاهان کیه؟ خالق حیوانات؟ خالق کل شی؟ پس دیگر نیازی به خدای باران و خدای دریا و نیست. و اگر تدبیر رو در دست خدایان می دانند، پس باید معتقد باشن خدایان اونا در کار خلقت شریک الله هستن، با حال اینکه خالق نیستن. که این نیزن نزد، اگه مدبرن باید خالق باشن. تدبیر که جز خلقت حساب شده نیستش، پس چاره ای ندارن که بپذیرن خالق و مدبر. اگه میگه خالقه که هم خالق مدبره دیگه، تنها خدای واحد است. این از آیه شریفه سوره مورکه رد آیه 16. اما سوره مؤمنون آیه 14 فتبارک الله احسن الخالقین پایان آیه است. ما کل آیه رو باید بخونیم. ارتباط با آیه قبل هم داره، آیه 13 آیه 12 دو تا آیه قبل. ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طین، و به یقین انسان را چکیده گل آفریدیم. سلاله خلاصه تین، چکیده تین. بعد از اون که خدای سبحان رستگاری مؤمنین رو به خاطر اوصافی که دارن بیان فرمود، به دنبالش به شرح خلقت انسان و چگونگی تدبیر امور انسان می‌پردازد تا بر همه واجب شده که تنها خدا را بپرستند و طریق مؤمنین را پیش گیرند. می‌فرماید ما انسان را در آغاز از چکیده و خلاصه ای از اجزای زمین که با آب آمیخته بود آفرید. انسان با اون عظمت که اشرف مخلوقات است از خاکی بی‌ارزش است، همون خاکی که در ضرب المثل کم ارزش ترین و این نهایت قدرت نمایی خداست که از اون مواد بی مقداری که زیر پامو له میشه چنین موجود بدی که افضل مخلوقات بیافرینه. ثم جعلناه، همون این مقدار گل خلاصه گل رو، جعلناه نطفتن فی قرار مکین، سپس او را به صورت نطفه در جایگاهی استوار قرار داد. ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مزغه فخلقنا المزغه عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالق. اونگاه نطفه را به صورت علقه درآوردی، پس اون علقه را به صورت مزغه گردانید و اونگاه مزغه را استخواندار کردی، پس استخوانها را با گوشتی پوشانیدی، اونگاه اون را به صورت آفرینشی دیگر پدید آورد. آفرین باد بر خدا که بهترین آفریندگان است. بعد اون را به شکل نطفه‌ای در آوردیم که در رحم زنان قرار گیرد. اطلاق قرار مکین به رحم برای این است که رحم در نقطه از بدن قرار گرفته که کاملا از سوی ستون فقرات و دنده ها و استخوان لگن خاصره و پوشش های متعدد شکم حفاظت می شود. بعد به مراحل شگفت‌آور تحولات نطفه در رحم مادر اشاره می نماید. سپس نطفه را به صورت خون بسته حلقه و پس از اون به چیزی شبیه گوشت جویده در آورده مزغه و بعد از اون به صورت استخوان تغییر شکل دادیم. ثم خلقنا المزغة عظاما، فكسونا العظام لحما و سرانجام بر استخوانها گوشتهایی پوشانیدیم. سپس به مهمترین مرحله آفرینش بشر اشاره میکند. سپس او را آفرینش دیگری بخشیدیم. ثم انشأناه خلقا آخر. تا حالا نفهمید انشأناه. همون خلقنا نطفه علقه. خلقنا العلقه مزغه. و خلقنا المزغه عظاما. ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مزغه فخلقنا المزغه عظاما فكسونا العظام لحما. تا اینجا یه لحن بود، اما اینجا دیگه میگه ثم انشأناه خلقا آخر. تا الان نمیگه خلقا آخر، خلقنا، اما اینجا میگه خلقا آخر. او رو ایجاد کردیم به خلق دیگری، یعنی این که اون چه در این مرحله به وجود میاد حقیقتی غیر از حقیقت مراحل قبلی داره. مراحل قبلی روح نداشتن، حیات نداشتن، یه چیز دیگه بودن، همه مادی بودن. در این مرحله جنین وارد حیات میشود، به حس و حرکت پیدا میکنه و صاحب قدرت و علم میشود. این قدرت نمایی خدا در ظلمتکته رحم باید همه را وادار به اعتراف کند که آفرین بر خدا که بهترین خلق کنندگان است. آیا غیر از خدا خالق دیگری نیست هست که خدا بهترینش باشد؟ باید گفت معنای اصلی خلق اندازه‌گیری است و و عرب وقتی بخواهد قطعی شعر می رو برای بریدن اندازه بگیرد از واژه خلق استفاده می کند. پس خلقت مختص خدا نیست، به علاوه خدا در آیه 110 مائده به عیسی فرمود و آن زمان که از گل چیزی شبیه شکل مرغ را خلق میکردی. پس خلقت تنها مختص خدا نیست. حالا این بحثش انشاءالله بعدا بیشتر انجام. این هم از سوره مبارکه مؤمنون. اما سوره مبارکه زمر رو ملاحظه کنید. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض. 62-63. الله خالق و کل شیئن و هو على کل شیئن وکیل. خدا خالق همه چیز است و بر هر چیزی وکیل است. اختلاف مؤمنین و مشرکین بر سر اعتقاد به وحدانیت خدا در ربوبیت بوده، زیرا مشرکین توحید خالق را پذیرفته اما چون توحید ربوبیت را قبول نداشتن به ارباب و بت ها متوسل می شدن تا امور اونها را تدبیر کنن و در مشکلات یاورشان باشه. قرآن همیشه توحید خالقیت را اساس اثبات توحید ربوبیت قرار می ده و از همون اعتقاد مشتکین نتایج دلخواه خود را می گیره. وقتی خلقت هر چیز منتهی به او شود، توحید خلقت، این اقتضا می کند که او مالک همه چیز نیز باشد. یعنی هیچ موجودی از موجودات عالم مالک چیزی نیست مگر اون که خدا او را مالک چیزی کند. پس هر چیزی که تصور شود به خاطر فقر مطلقش مالک هیچ چیز نیست، لذا قدرت هیچ تدبیری را ندارد. مدبر باید مالک بشه و تنها خداست مدبری که هیچی نداره چجوری میخواد تدبیر کنه، و تنها خداست که مدبر امور است. و حتی اونجا که ملائک را وکیل خود میکند تا در امور عالم دخل و تصرف بکنند و به کار تدبیر بپردازند و مدبرات امرا، دست تدبیر و وکالت خود را نمی بندد. به خلاف ما که وقتی چیزی را به مالکیت دیگری در آمی آوریم دیگر مالک اون نیستیم، و یا کسی را که وکیلی در کاری می کنیم دامنه دخل و تصرف خود را محدود می کنیم. پس خدا مالک مطلق، وکیل مطلق و مدبر اصلی است و او رب واقعی همه موجودات است. به این همون توحید ربوبیت است. له مقالید السماوات والارض. آیه 63. له مقالید السماوات والارض والذین کفروا بآیات الله اولئک هم الخاسرون. کلیدهای آسمان و زمین از آن اوست، همه چی به دست اون. و کسانی که با آیات خدا کافر شدن آنانند که زیانکارانند، همه چی از دستشون رفته در دنیا و آخرت. بیچاره در دنیا هم کسی ندارن کمکشون کنه. کلیدهای آسمان ها و زمین در دست اوست. کنایه از آن است که خزینه ها در ملک خداست. خزینه هایی که هستی موجودات و ارزاقشان و عمرها و اجلهایشان و سایر چیزهایی که از آغاز پیدایش تا وقتی به خدا باز می‌گردن با اونها مواجه می‌شوند از اونجاست. این من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. وقتی معلوم شد خدا خالق و در نتیجه مالک همه چیز است و به خاطر مالک بودن وکیل هر چیزی هم است، پس کسی که به او کفر بورزد و وحدانیت او را در خلقت و مالکیت و ربوبیت نپذیرد و عبادتش نکند زیانکار است. الذین کفروا بآیات الله اولئک هم الخاسرون، زیرا از سرچشمه اصلی خیر و برکات فاصله گرفت. به کسانی توجه میکنن که هیچ گونه قدرتی ندارن. قل افغیر الله تأمرونی اعبد ایها الجاهلون، بگوی جاهلان آیا مرا وامی دارید جز خدا را بپرستم؟ بعد از اون که روشن شد خدا در خلقت و مالکیت و تدبیر یگانه است، اون وقت دیگر محلی برای پذیرش غیر خدا و پذیرفتن پیشنهاد شما مشرکین باقی نمیماند. آیا این پیشنهاد شما به غیر از نفهمی چیزی دیگری است؟ ایها الجاهلون، حدیث یکو خوندیم که حاشیه خیلی جالبی هم علامه طباطبایی اینجا داشت که براتون خوندیم. دوباره این حاشیه رو براتون میخونیم. اصل روایت این بود: فی خبر الفتح ابن یزید جرجانی قلت لأبي الحسن عليه السلام هل غير الخالق الجليل خالق؟ آیا غیر خالق جلیل خالقی هست؟ قال إن الله تبارك وتعالى يقول تبارك الله أحسن الخالق. وقد أخبر أن في عباده خالقين وغير خالق، منهم عيسى صلى الله عليه وآله صلى الله عليه خلق من التين كهيئة الطير بإذن الله فنفخ فيه فصار طائرا بإذن الله والسامري خلق لهم عجلا جسدا له خوار. تو بيان داشتش كي لا ريب في أن خالق الأجسام ليس إلا الله تعالى و اما الاعراض که روی جسمن اجسام جوهرن، اذا وجود فی الخارج وجود لا فی موضوعن، موضوع نمیخواد، محل نمیخواد، اما اعراض وقتی در خارج محقق بشن در یه محلی باید بشن، مثلا در جسم، سفیدی در جسم، حرکت در یک جسم، مکان مربوط به یک جسمیست. و اما الاعراض فسحبت الاشاعر الى انها جمیعا مخلوقتون لله تعالی. اشاعر که قانه که همه اجسام و اعراض همه مخلوق خدا، حتی اعمال ما هم که اعراض ما هست اینا همه مخلوق خداست، ما هیچ کاری مجبوریم، نعوذ بالله، این حرف اشاعر است که جبری مذهب. ولی امامیه معتقد به امر بین امرینه، نه جبر ولا تفویض، نه اینکه ما مجبوریم و نه اینکه کلا به ما واگذار شده، امرون بین امرین، خدا به ما اختیار داده، قدرت داره، آزادی داده، امکانات داده، هر موقع بخواد میتونه بگیره. امر بین امرین همین، مجبور نیست، میتونیم نماز بخونیم، میتونیم نخونیم، میتونیم عادل باشیم، میتونیم نباشیم. و ذهبت الامامیه و المعتزله الى ان افعال العباد و حرکاتهم واقعتون به قدرتهم و اختیارهم فهم خالقون الله. آقای علامه مجلسی فون امامیه و معتزله معتقدن به این که افعال عباد و حرکاتشون با قدرت و اختیار خودشونه، پس اینا خالق این افعالن. اینجا علامه طباطبایی میفهمه که معتزله که باکی ندارن به امثال این شرک بگن بله ما خودمون خالق افعالمون، و اما امامیه تابع اهل بیتن ائمه علیهم السلام، و هاشا که اینو قائل به این بشن که بگن ما خالق افعالمون هستیم. و انکه لا تجد حتی فی خبر واحد صحیح، تو یه خبر واحد صحیح نمیتونی پیدا کن که امامیه و اهل بیت که امامیه تابع اهل بیتن قول به این که با خدای خالق دیگه هست، که اون خالق حال ذات باشه یا خالق فعل باشه، به این معنایی که متنازع فیهه، که آیا ما بین جبریین اشاعره و معتزله و امامیه اختلافه، که اینا مثلا میگن این فعل فعل ما نیست، اشاعره میگن فعل خداست، نعوذ بالله گناه میکنه، شرک میبرزه، نعوذ بالله ایجاد میکنه اینها رو، بلکه اخبار فراوان داریم که خلاف اینو میگه که ما نه خالق ذاتی هستیم نه خالق فعلی هستیم. ما به اختیار خودمون کارهایی انجام میدیم، ولی هستی بخش اصلی خداوند متعال، لا مؤثر فی الوجود الا الله، خداوند وقتی ما اختیار کردیم این هستی رو به اشیا میده. حالا باز هم در این زمینه انشالله باید آینده بحثای دیگه هم داشته باشیم. حدیث دوم هم حالا بخونیم. ابی عن احمد ابن ادریس عن محمد ابن احمد عن سهل ابن زیاد عن احمد ابن بشر عن محمد ابن جمهور عمی عن محمد ابن فضیل ابن یسار عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله نیست قال فی ربوبیت العظمى و الالهیت الکبرى لا یکون شیء لا من شیء الا الله، در ربوبیتی بالاتر از هر ربوبیتی، ربوبیت عظمى و الالهیت کبرى، هیچی از هیچی نیست، لا یکون شک لا من شی باشه، چیزی که از جای دیگه نیومده باشه، کسی دیگه به وجود نداشته باشه، فقط خداست، دیگه کس دیگه نیست. در این اعتقادات صحیح و لا ینقل شی من جوهریته الا جوهر آخر، چیزی رو از جوهریتش به جوهریت دیگه مبدل نمی کنه، مثلا خاک و گیاه نمی کنه، نطفه رو انسان نمی کنه مگر الله. ولا ینقل شیئا من الوجود الى العدم، هیچی هم نیست که چیزی رو وجود داشته باشه عدمش بده، اماته کنه، نابودش کنه الا الله. بیان این فی علم ربوبیه و الالهیه و الکلام فی کل کلام فی مسبق، و ذهب بعض الحکما الى ان المؤثر في عالم الوجود ليس الا الرب تعالى لا مؤثر في الوجود الا الله، و اما غيره فانما هم شرائط مؤده مؤداتن، یعنی معلول نزدیکی میکنن که علت کار خودش انجام بده، مؤدتون لافاظه رب تبارک و تعالی که هستی ببده، ما من حل وجود فقط خداست، هستی بخش فقط خداوند متعال. قال بهمنیار در تأثیر فإن سألت الحق فلا یصح أن یکون إلا الوجود إلا ما هو بریء من كل بچن المعنى و بالقوه. اگه از حقیقت مطلب بخوای بپرسی، اونی که علت وجوده باید کسی باشه که هیچ گونه قبل چیز بالقوه نباشه، همش سراپا بالفعل باشه، نه اینکه چیزی مثلا بالقوه داشته باشه که بعدن بخواد محقق بشه. و هازا این که بری از هر جهت از ما بالقوه است فقط اول توبال اول تبارک و تعالی لا غیر انتها. فقط بیان ما هو الحق عند الفرقه المحقه سابقا ما بیان کردیم که مثلا هر محقه که یعنی امامیان چی میگن، که اون بالا فرمودن زهبت الامامیه و المعتزله، این که افعال عباد و حرکاتشون واقعتون به قدرت و اختیاریم، فهم خالقون الله. اینجا هم علامه طباطبایی حاشیه‌ای دارن و مراد او ان الله سبحانه خالق للذوات. مراد بهمنیار اینه که خداوند متعال ذوات رو خدا میآفرینه، ولی انسان رو خالق للافعال. و انما قال بذلک من قال فلالا محذور الجبر. کسی که اینجوری میگه که خدا خالق ذواته و انسان خالق افعاله، برای اینکه جبر نشه، خیال میکنه اگه مثلا میگه خدا خالق افعاله جبر میشه، والله خلقکم و ما تعملون. فوقع فی محضور تفویض، میخواسته جبر نشه، گفته ما همه کاره ایم، خدا دیگه اینجا قدرتی خالقیتی نداره، تفویض به ما تفویض کرده. وقد اشرنا فی الحاشیه السابقه ان مذهب اهل البيت خلاف ذلك. و اما مسئله جبر فسیجیو در اخبار جبر و تفویض که اونی که برهان داره و کتاب و سنت موافقشه مذهب اهل بیت خلاف این دوتا قوله، نه قائل به اینه که ما مجبوریم، نه قائل به اینه که انسان خالق افعاله، بلکه امر بین امرینه، خداوند متعال به ما اختیار داده، ما در پرتو به اختیارمون کارهای انجام میدیم، اما هستی اصلی و پروردگار متعال انجام میده. و صلی الله علی محمد و آله.